سلام و خسته نباشید. امید که روزتان تا این دم به خوبی و خوشی سپری شده باشد و شما را به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. 143 خانواده مهاجری افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان امروز خبر داده که 44 خانواده از طریق تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 99 خانواده از طریق راه ابریشم و اسلام قلعه از ایران برگشت کردند. در گزارش باختر مشخص نشده که این خانواده ها به گونه داوطلبانه برگشت کردند و یا هم اخراج شدند. پاکستان از اول نوامبر سال 2023 اخراج دسته جمعی پناهجویان بدون اسناد افغان را آغاز کرده است. همزمان با این ایران هم اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. این در حالی است که علیرضا بیگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در افغانستان امروز شنبه با رسیدن به کابل گفته است افغانهایی که به گونه قانونی به ایران می روند برای ایران قابل احترام هستند. در نتیجه سردی هوا 3 کودک در بدخشان جان باختند. برخی رسانه‌های محلی از قول حکمت الله محمدی عامل ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گزارش دادند که این کودکان که بین 9 تا 12 سال داشتند شام دیروز در ساحه نواباد ولسوالی راغستان جان باختند. در گفته محمدی این کودکان به سوی قریه کلر روان بودند که به خاطر برفباری شدید در راه بند ماندند و جان دادند. جمعیت سرمیاشت افغانستان که تحت کنترل طالبان است خواستار کمک‌های عاجل و ضروری چین شده است. این اداره دیروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است که شهاب الدین دلاور رئیس سرمیاشت حکومت طالبان و هیئت همراهش در جریان سفر به چین از مقامات این کشور خواهان این کمک‌ها شدند. به گفته سرمیاشت دو طرف درباره برنامه‌های نو و همکاری مشترک هم صحبت کردند، اما مشخص نشده که چین در کدام بخش و چه اندازه کمک وعده کرده است. چین از جمله کشورهایی است که با طالبان روابطی نزدیک دارد و سفیر طالبان را پذیرفته است. پس از اعلام آتش‌بس در منطقه کرم خیبر پختونخوا در نتیجه درگیری‌ها میان شیعه‌ها و سنی‌ها 13 نفر دیگر کشته شدند. یک مقام خیبر پختونخوا با شرط افشا نشدن نامش امروز به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در جنگ‌های فرقه‌ای بین دو طرف از 21 ماه نوامبر به این سو تعداد کشته شده ها به 124 نفر رسیده است. مقامات محلی می گویند که در منطقه هنوز هم در برخی جاها صدای تیراندازی شنیده می شود که تلاش ها برای متوقف ساختن یا ادامه دارد. به تاریخ 21 نوامبر در نتیجه حمله و فیر بر یک کاروان موترها در راه پشاور پارچنار 45 شیعه و 4 سنی کشته شدند. یک روز بعد از آن در منطقه سنی نشین بیگن افراد مسلح حمله کرده و برخی خانه ها و دکان ها را آتش زدند. هرچند اکنون به میانجیگری حکومت بین دو طرف آتش بس اعلام شده، اما مردم منطقه از حکومت خیبر پختونخوا می خواهند که برای حل بحران کروم اقدامات جدی را روی دست گیرد. و ایالات متحده قرارداد فروش پرزجات تیاره‌های جنگی، سیستم رادار و همچنان وسایل ارتباطی را با تایوان تصویب کرد که ارزش آن به 385 میلیون دلار می‌رسد. اداره همکاری وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که در این قرارداد پرزجات تیاره‌های جت جنگی F-16 و دستگاه‌های رادار شامل می‌باشند که هم‌اکنون در تحویل‌خانه‌های نظامی آمریکا وجود دارند. هرچند واشنگتن با تایوان روابطی رسمی دیپلماتیک ندارد، اما باز هم مهمترین حامی این جزیره بوده و بزرگترین کمک کننده مالی آن به شمار می رود. مطالب مهم این برنامه: آغاز ماموریت دیپلماتی جدید ایران در افغانستان، ایران به دنبال چیست؟
باور من این است که الان ایرانی ها یک نوع بازی تکتیکی با طالبان کرده است و میخواهد که مزبینی نفوذش را حفظ بکنه.
استقبال محکمه بین المللی جزایی از راجع ساختن پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان به این محکمه، تقاضای فعالان حقوق زنان افغان چیست؟
اگر این پرونده با شفافیت و قاطعیت پیگیری شود، میتونه نه تنها طالبان را به پاسخگویی وادار کنه، بلکه به زنان و دختران افغان امید میدهد که صدای آنها شنیده میشود.
روبابه محمدی نقاش افغان که از داشتن دست و پای محروم است، این روزها وضعیت زنان و دختران افغان را تصویر می کند.
و ناچار من قلم با دهن گرفتم. سالهای سال است که من هم نقاشی می کنم هم می نویسم با همین دهن.
در مسائل جهان هم تحولات سوریه را دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. میپردازیم به مطالب برنامه. یک مقام ارشد ایران گفته است که مهمترین اولویت این سفارت گسترش روابط همسایگی با افغانستان است. با گزارش خبرگزاری اسنا، علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل این سخن را امروز پس از ورود به افغانستان و آغاز کارش ابراز کرد. پیش از گزینش بگدلی در این سمت، حسن کاظمی قمی سفارت ایران در کابل را رهبری می‌کرد. هرچند ایران با طالبان روابط نزدیک دارد، خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان است و به خاطر قاچاق مواد مخدر و موضوع حقابش ملاحظه دارد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
گسترش روابط بین کابل و تهران به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی از اولویت‌های مأموریت علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل خواهد بود. این را رسانه‌های ایران گزارش دادند. در ادامه آمده است که تلاش برای مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و نیز رسیدگی به مشکلات در پیوند با مهاجران افغان شامل اولویت‌های او می‌شود. آقای بگدلی به روز شنبه پس از ورود به کابل با شماری از مقامات وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و برگسترش همکاری ها میان دو کشور همسایه تاکید کرد. این دیپلمات ایران در حال خواهان تقویت روابط بین افغانستان و ایران شده که آنچه رفتار تبعیض آمیز مقامات جمهوری اسلامی با پناهجویان افغان خوانده می شود انتقادهای زیاد را برانگیخته. با گزارش خبرگزاری ایسنا، بگدلی در کابل گفته مهاجران که به گونه قانونی به ایران می آیند روی چشمشان جا دارند، اما او افزوده از مهاجران که به شکل غیر قانونی وارد ایران شدند خواستند به کشورشان برگردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برآورد کرده که نزدیک 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند. مقامات ایران در میانه ماه سپتامبر گفتند که در 2 ماه آینده نزدیک به 2 میلیون افغان بی سند را اخراج خواهند کرد. پیش از گزینش بگدلی در این سمت، حسن کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان سفارت ایران در کابل را رهبری می‌کرد. او در 25 ماه نوامبر در دیدار با یوشیاویون نماینده چین در افغانستان گفته بود که از مداخله‌های به گفته‌اش تفرقه افغانانه بیگانگان در افغانستان جلوگیری شود. ایران یکی از کشورهای محدود است که روابط خوب با حکومت طالبان دارد، اما پس از گذشت بیش از 3 سال ایران مانند دیگر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و بر تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تاکید می‌کند. وضعیت کنونی افغانستان موضوع مورد بحث نشسته بود به میزبانی تهران در ماه جوزا با اشتراک نمایندگان ایران، روسیه، چین و پاکستان. حسن کاظمی قمی در این نشست گفته بود که پیشنهاد تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان نباید از سوی مقامات فعلی به عنوان مداخله در امور داخلی این کشور تلقی شود.
قسمی که در گزارش شنیدید، علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل گفته است که مهمترین اولویت این سفارت گسترش روابط همسایگی با افغانستان است. در این باره همکارم جعفر احمدی با نصرالله استانکزی، استاد پیشین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که ایران دنبال چی در افغانستان است؟
ایران در طول بعد از انقلاب اسلامی کوشش کرده که ساحه نفوذش در افغانستان داشته باشه. روی دلیل در مقاطع مختلف بدون اینکه یک سیاست مدون داشته باشه، با این استراتژی نفوذش در افغانستان سیاست‌های مقطعی را پیش برده. باور من این است که الان ایرانی‌ها یک نوع بازی تاکتیکی با طالبان کرده رئیس و میخواهد که مزبینی نفوذش را حفظ بکنه و از حالات های مجبوریت طالبا که در انزوای بین المللی هستن حد اعظم استفاده را بکنه. در حالی که به نظر ما در منطقه رقیبای بسیار جدی داره ایران که برش مشکل خواهد بود که این اعمال نفوذ را به تنهایی بکنه، و رقیبایشان چین هست، حالا ازبکستان به عنوان یک رقیب منطقه‌ای برش تبدیل شده بخصوص سکتور اقتصادی و مسائل امنیتی، و بخصوص ای که روسا پایشان پیش کردن. ایرانی ها هم از یک طرف تغییر سفیرشان به این معناست که در تهران رئیس جمهور نو و یک تیم نو آمدن، یک مسئله. و مسئله دوم با بحرانی که ایران مواجه است، میخواهد که به سرعت نفوذش در افغانستان حفظ بکنه، به خاطر از این که تغییر در سیاست هایی که بایدن ترامپ خواهد آورد، ایرانی ها کوشش میکنه که یک نوع پیشگیری بکنن وضعیت.
دقیقا ایران چه اهداف مشخص را در افغانستان دنبال میکنه؟
یکی از اهدافش این است که مفکوری صدور انقلاب اسلامی با در نظر داشت فرهنگ مشترک و دین مشترک که با ما داره کوشش میکنه که از این را حاصل پیش باید. دوم میخواید یک نوع گروه های افراطی سنی در افغانستان زیر داری خود داشته باشد، در مقابل از گروه های مذهبی شیعه را ایجاد بکنه، چنانچه شما میبینین که در جنگ سوریه از نیروهای مهاجر افغان استفاده کردن و گروه فاطمیون ساختن با یک نیروی مفت رایگان هست. مسئله سوم نفوذش مسائل استخباراتی هست. مسئله چهارم مسئله مارکت است برای ایران، بسیار مهم که چون در تحریم غرب وجود داره، کشورهای عربی هم کتش ایجاد میکنن، ترکیه کتش برای مسائل رقیب هست. بنابراین یکی از مارکت های خوب و ساده برش که میتونه باشه او افغانستان است. و مسئله دیگه مسئله بلوچا هست که اگر روابطش نزدیک باشه با کابل، بلوچا را دستان و بلوچستان میتونه اداره بکنه.
اما چه موانعی وجود دارد در برابر ایران برای رسیدن کاملش به این اهدافی که داره؟
ببینیم چند مسئله هست. اولی که از نظر فکری حاکمان کابل و ایران با هم تفاوت زیاد دارد. مسئله دوم هژمونی یا برتری طلبیه که ایران در طول 45 سال به نمایش گذاشته. افغان ها یک تجربه خوب دارن، از این با این مسئله احتیاط میکنن. سوم هر کسی میفهمه که ایران بیشتر از اینکه سیاست و دیپلماسی علنی و روشن بکنه، بیشتر فعالیت استخباراتی میکنه و این نکات است که میتونه چلنج داشته باشه. و از طرف دیگه هر کسی که در کابل در قدرت باشه، میفهمه که ایران کشور نیست که در مقاطع بسیار بحرانی بتونه از نظر اقتصادی و مالی باز کابل در حالت بحرانی حمایت و کمک بکنه.
گفتگوی همکارم جعفر احمدی را با نصرالله استانکزی، استاد پیشین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
محکمه بین المللی جزایی یا ICC با استقبال از ارجای پرونده مرتبط به نقض حقوق زنان افغان به این محکمه از سایر کشورها خواسته تا منابع لازم را برای این تحقیقات فراهم کنند. ICC روز گذشته در اعلامیه گفته که تحقیقات درباره اتهامات تبعیض و آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان از قبل از سوی این محکمه آغاز شده است. دو روز پیش 6 کشور در پیوند به نقض حقوق زنان و دختران افغان بر اساس جنسیت توسط طالبان به این محکمه شکایت کردند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
محکمه بین المللی جزایی یا ICC می گوید که پیشرفت قابل توجهی در بررسی اتهامات مربوط به آزار اذیت جنسیتی در وضعیت افغانستان حاصل شده و به زودی نتایج مشخصی را در این مورد اعلام می کند. ICC در اعلامیه که روز جمعه 29 نوامبر در وبسایت خود منتشر کرد، به نقل از کریم خان سارنوال این محکمه گفته که تحقیقات در این مورد از اکتبر 2022 آغاز شده است. در اعلامیه ضمن استقبال از ارجاع پرونده مربوط به نقض حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از سوی 6 کشور به این محکمه از سایر کشورها به ویژه از اعضای اساسنامه روم خواسته شده تا منابع لازم را برای این تحقیقات و برای اطمینان از پاسخگویی در قبال جنایاتی که در افغانستان ارتکاب یافته فراهم کنند. این در حال است که چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک روز پنجشنبه 28 نوامبر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را با در نظر داشت وخامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی جزایی ارجاع کردند. این 6 کشور خواستند که ICC جنایات انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال 2021 شامل کند. در این حال برخی از زنان و فعالان حقوق زنان افغانستان از این اعلام محکمه بین المللی جزایی خرسندند و میگویند که چنین اقدامات جدی در تاثیر وضعیت زنان و دختران افغان مؤثر خواهد بود. لطیفه سالارزوی باشنده ولایت کنر در این مورد به رادیو آزادی گفت.
ما این اقدام محکمه بین المللی جزایی را اقدام نیک می‌دانیم، زیرا شاید با این حقوق از دست رفته زنان و دختران افغان دوباره برایشان داده شود، اما باید این کشورها این نوع اقدامات را به گونه جدی تعقیب و عملی کنند.
افغان خود و نجون و پروازیت بندی یاد دوی د جون په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
همچنان ماجیا نوری فعال حقوق زن مقیم در پاکستان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت.
اقدام محکمه بین المللی جزایی در ثبت پرونده نقض حقوق زنان دختران افغان توسط طالبان یک گام حیاتی در راستای عدالت‌خواهی و پاسخگویی عاملان این جنایات است. این اقدام نشان دهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد با نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان است. اگر این پرونده با شفافیت و قاطعیت پیگیری شود، میتونه نه تنها طالبان را به پاسخگویی وادار کنه، بلکه به زنان و دختران افغان امید میدهد که صدای آنها شنیده میشود و عدالت میتونه به وضعیت آنها تاثیر مثبت بگذارد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اعلام محکمه بین المللی جزایی یا ICC و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این به شمول مجاهد مقام های مختلف طالبان مدعی شدند که به اساس شریعت اسلامی حقوق زنان را تامین کردند. حکومت طالبان از اگست 2021 بر علاوه تحصیل و کار محدودیت های مختلف بر دختران و زنان افغان وضع کرده است. این محدودیت ها در این چند سال به شمول سازمان ملل متحد واکنش کشورها و سازمان های مختلف را برانگیخته است. ولکرتر کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به تازگی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان روند صلح و پیشرفت افغانستان را متضرر می کند. ولکرتر با ابراز نگرانی در این زمینه از حکومت طالبان خواست تا هرچی سریع‌تر سیاست‌های به گفته او تبعیض‌آمیز را لغو کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
می‌پردازیم به تحولات مهم جهان. یک نهاد حقوق بشر سوریه می‌گوید شورشیان افراطی این کشور تسلط خود را بر بخش‌های بزرگ شهر حلب برقرار کردند. با گفته این نهاد، از سال 2016 به این سو این اولین بار است که روسیه حملات هوایی را بر بنادر شهر حلب آغاز کرده است. گروه شورشی سوریه میگوید روز چهارشنبه گذشته در پاسخ به حملات راکتی حکومت سوریه عملیاتش را آغاز کرد. تفصیل موضوع را در این گزارش میشنویم.
شورشیان سوریه بعد از انفجار دو موتر بمب روز جمعه برخوردها را در دامنه غربی شهر حلب با قوای حکومت سوریه آغاز کردند. در این مورد یک گروه نظارت کننده جنگ در سوریه خبر داده است. حمله ناگهانی شورشیان سوریه در یک منطقه که با دو جنگ، یعنی جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان و جنگ اسرائیل با گروه حماس و دیگر نارامی ها بعد از سال 2011 در خود سوریه روبروست، ناباوری را بیشتر می‌سازد. بعد از سال 2016 این اولین هجوم قوای اپوزیسیون سوریه بر شهر حلب در شرق این کشور است. در همین سال قوای حکومت سوریه با کمک روسیه و ایران عملیات را علیه مخالفین در اینجا آغاز کرد و جنگجویان را از این مناطق به عقب راند. اما این بار هیچ علامتی برای عقب زدن آنها توسط قوای حکومتی مشاهده نمی شود. این حمله در یک زمان رخ می دهد که گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد و از سال 2015 به این سو از حکومت سوریه طرفداری میکرد مشغول جنگ با اسرائیل است. حمله بر حلب بعد از هفته ها برخوردهای پراکنده در اینجا راه اندازی شد. مقامات نظامی ترکیه که از اپوزیسیون سوریه حمایت میکنند میگویند که حمله بر حلب یک عملیات محدود در یک منطقه بود که به گفته ترکیه از آنجا حملات بر مناطق مسکونی و ملکی نشین صورت میگرفت. اما به گفته مقامات ترکیه با عقب نشینی قوای ترکیه از موقعیت‌هایشان هجوم گسترده‌تر شد. بعد از سال 2011 که رژیم بشار الاسد در سوریه با جنگ تمام عیار روبرو شد، جنگ سال 2016 در حلب یک نقطه عطف در سرنوشت جنگ به شمار می‌رفت که در آن قوای حکومت سوریه حلب را از مخالفین پاک کرد. در آن وقت روسیه، ایران و قوای متحد بشار الاسد بعد از هفته‌ها محاصره قوای مخالف شهر حلب را دوباره تصرف کردند. حکومت سوریه تا حال در مورد برخوردها در حلب و پیشرفت مخالفین خود چیزی نگفته. اما کرملین روز جمعه گفت که حمله مخالفین حکومت سوریه بر حلب یک تجاوز بر تمامیت ارضی سوریه می باشد و خواهان برقراری حاکمیت قانون در این منطقه شده است. بعضی از رسانه‌های ترکیه از منطقه خبر می‌دهند که اکنون مخالفین بشار الاسد 70% حلب را تحت کنترل گرفتند. رسانه‌های سوریه هم روز جمعه در مورد حملات مخالفین خبر داده و گفتند که یک راکت به مرکز این شهر در نزدیکی پوهنتون حلب اصابت کرده که 4 نفر به شمول 2 محصل در آن کشته شدند. گروه‌های خیریه می‌گویند که در نتیجه جنگ‌ها هزاران خانواده بی‌جا شده و بعضی خدمات از کار باز مانده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ربابه محمدی نقاش افغان معتقد است که هنر می تواند زبان جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی باشد. او بر رادیو آزادی گفت که برای حفظ هنر در خارج از افغانستان از تکنیک های نقاشی مدرن و سنتی استفاده کرده تا صدای زنان افغان را به گوش جهانیان برساند. نقاشی های او اغلب زنان افغان را در لحظات سخت و همراه با نمادهای مقاومت و امید به تصویر می کشد. همکارم خجسته کبیری در این گزارش با ربابه محمدی صحبت کرده که گزارش با صدای نقاش آغاز می شود.
داد نقاشی از زمان که تولد شده بودم در درونم بوده، اما من هیچ وقت و استعداد کشف نکرده بودم تا اینکه بزرگ شدم و کم کم پی بردم.
ربابا محمدی نقاش افغان با ناتوانی جسمی به دنیا آمد که مانی از عمل کرده کامل دستانش می شود، اما با آن هم با استفاده از دهان نقاشی می کند و آثار هنری قابل توجه را خلق می کند. او بر رادیو آزادی گفت به دلیل ناتوانی جسمی که داشت نتوانست مانند سایر همسن و سالانش به مکتب برود، اما این آخر راه برای او نبود.
ما به خاطر از این با دهن نقاشی میکنم چون نمیتونم از سپایم استفاده کنم و نمیتونم را برم. خواندن نوشتنم خانه یاد گرفتم و همیشه آرزو داشتم مکتب برم، اما نشد. همین تنهایی ها بود که مرا طرف نقاشی سوق داد و ناچار من قلم با دهن گرفتم. سالهای سال است که من هم نقاشی میکنم هم مینویسم با همین دهن.
ربابا محمدی از طریق آثارش آرزوهای زنانی را که تحت تأثیر خشونت، تبعیض و نابرابری قرار گرفتند تعریف می کند.
و ما در مورد زن، در مورد دختر، از روزی که کانادا آمدیم دو تا اثر کار کردیم. یکی همین دختری که داخل کتاب نشسته و یکی هم دختری که آرزو کرده ای کاش می شد که درس بخونه.
او بر رادیو آزادی گفت تلاش کرده تا هر یک از نقاشی های او پیام از امید، مقاومت و مبارزه برای حقوق برابر زنان باشد. او با اشاره به محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان افزود که زنان را نمی توان از جامعه حذف کرد.
جدیدترین نقاشی که کشیدیم نقاشی دختری هست که بین کتاب نشسته و کتاب بسیار زود کهنه به نظر میرسه. انگار از چند صد سال شده که او کتاب عمر کرده، عمر داره و دختری که داخلش نشسته با یک لباس فرهنگی هست. کتاب کهنه نشان دهنده زنانی هستن که از تاریخ نمیشه حذف کرد، نشان دهنده تجربه، نشان دهنده دانش هستن.
ربابه محمدی مانند شمار دیگر هنرمندان و فعالان پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کرد و اکنون در کانادا زندگی میکند. او میگوید با مبارزه و دادخواهی از طریق هنرش برای زنان افغان که از حقوق اساسیشان زیر حاکمیت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محروم شدند ادامه خواهد داد.
برنامه های زیادی دارم که البته یک از او برنامه هایی است که من بتانم یک نمایشگاه نقاشی در تورنتوی کانادا برگزار کنم. نقاشی هایی که به نمایش گذاشته میشه ارتباط به زنا هستن، زنایی که آرزوهایشان پایمال شده، زنایی که آرزوها و حق و حقوقشان نادیده گرفته شده و از زنایی که در تاریخ همیشه ماندگار هست.
این در حال است که حکومت طالبان پس از حاکمیت در اگست 2021 بر افغانستان در کنار وضع محدودیت ها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و کار زنان بر بسیاری از هنرها نیز محدودیت های چشمگیری را وضع کرده است. یکی از این محدودیت ها بر هنر نقاشی، اجسام زنده و حتی محدودیت ها بر پخش تصاویر موجودات زنده است. حکومت طالبان در ماه اگست سال جاری به نام امر به معروف و نهی از منکر قانون جدیدی اعلام کرد که در بند 3 ماده 17 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است.
پیام شما نظر شماست.
بهار استم از ولایت کابل. از جمله دخترانی که از حق تحصیل و دنبال کردن رویاهایش در افغانستان محروم شده، به نظر ما وضعیت فعلی افغانستان واقعا نگران کننده است. چون این مشکل نه تنها این دی ما را تهدید میکنه، بلکه زندگی امروز ما را هم تحت تاثیر قرار داده و بسیار از دخترها از جمله خودم با افسردگی و مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم میکنیم، چون نه تنها از حقوق و فرصت‌های ما محروم شدیم، بلکه حس میکنیم که بار دوش خانواده های خود هستیم و متاسفانه این طرز فکر در جامعه هر روز رواج پیدا کرده میره و خانواده ها فشار زیاد را بالای دختران خود وارد میکنن. بسیاری از دخترها مجبور هستند که در سن کم ازدواج کنن، چون خانواده هایشان فکر میکنن که در افغانستان دخترها آینده ای ندارن و نبود امنیت نیست شرایط بر دخترها بدتر ساخته، چون حتی با داشتن حجاب هم نمیتونیم براحتی از خانه بیرون شویم. و امیدوار هستم که شرایط تغییر کنه و روز هیچ کس ما را به عنوان بار اضافی نبینه و بتانیم به خاطر آینده خود کوشش کنیم و آینده بهتر بسازیم.
اسم من دیوادادای است و من یکی از دختر افغان هستم که در افغانستان زندگی میکنم. تا فعلا بودن محدودیت های طالبان، محدودیت های خانواده ها هم بیشتر بیشتر شده، بخاطر که از ترس طالبان، بخاطر که دخترها بیرون میرفتن از طرف طالبان آزار اذیت میشدن و خانواده هم حال ترس از این دارن که از طرف طالبان آزار اذیت نشود و محدودیت های اونا بالا دخترها زیادتر شدن و این باعث میشه که روحی دخترها زیاد خراب شده و تکلیف روانی اونا. من یکی از شاهدان هستم، من خودم دمی وضعیت قرار دارم و سخت تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفتیم و وضعیت روحی من هیچ خوب نیست، بخاطر که هم از طرف خانواده ما تحت فشار هستیم، هم از طرف بیرون، از طرف حکومت امارات.
پیام ها و نظریات شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. همچنان برای آگاه شدن از تازه‌ترین‌های روز می توانید که به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. همچنان می توانید که صفحات اجتماعی رادیو آزادی را در فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. این گونه رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه. حالا هم در نیمه دومی برنامه، برنامه کاروان زهر را داریم. اما پیش از آن فشرده خبرها. ۱۴۳ خانواده مهاجری افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان امروز خبر داده که 44 خانواده از طریق تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 99 خانواده از طریق راهی ابریشم و اسلام قلعه از ایران برگشت کردند. در نتیجه سردی هوا 3 کودک در بدخشان جان باختند. برخی رسانه‌های محلی از قول حکمت الله محمدی عامل ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گزارش دادند که این کودکان که بین 9 تا 12 سال داشتند شام دیروز در ساحه نوآباد ولسوالی راغستان جان باختند. جمعیت سرمیاشت افغانستان که تحت کنترل طالبان از خواستار کمک‌های عاجل و ضروری چین شده است. این اداره دیروز در صفحه ایکس خود جات بهتر سابق نوشته است که شهاب الدین دلاور رئیس سرمیاشت حکومت طالبان و هیئت همراهش در جریان سفر به چین از مقامات این کشور خواهان این کمک‌ها شدند. پس از اعلام آتش‌بس در منطقه کرم خیبر پختونخوا در نتیجه درگیری‌ها میان شیعه ها و سنی ها 13 نفر جان باختند. یک مقام خیبر پختونخوا با شرط افشا نشدن نامش امروز به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در جنگ‌های فرقه‌ای بین دو طرف از 21 ماه نوامبر به این سو تعداد کشته شدگان به 124 نفر رسیده است. مقامات محلی میگویند در منطقه هنوز هم در بعضی جاها صدای تیراندازی شنیده می شود که تلاش ها برای متوقف ساختن آن ادامه دارد. و ایالات متحده قرارداد فروش پرزجات تیاره های جنگی، سیستم رادار و همچنان وسایل ارتباطی را با تایوان تصویب کرد که ارزش آن به 385 میلیون دلار می رسد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه جزئیات یک گزارش تازه در رابطه با میزان تولید تریاک در افغانستان را با شما شریک میکنیم.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر را رد نموده و دور از واقعیت میداند.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر چرا سبب برهم خوردن جریان خون انسان میشود.
مواد نشه‌ای خودش زهر است و زهر که در جای برای گوشه‌ها را خراب میسازد.
از یک معتاد مواد مخدر میشنویم که چرا بار با ترک مواد مخدر بار دیگر با آن معتاد شده.
ما پیسه ناچیز به خانه میدادیم، یک کنیم سب میدادیم، دیگه شکلش به مواد استعمال میکنیم.
بزرگان قریه نزد اکرم خان رفته و در رابطه به یک مشکل اساسی در قریه ایشان تصمیم میگیرند. این که آنان در رابطه به چه مشکل بحث میکنند در یک دراما با هم خواهیم شنید.
تا که زیر علاشه شیشته و مرگ جوانای خود به چشم سر ببینیم، باید یک چاره کنیم. منی
ماما میگم که باید یک چاره شک کنیم. خواهوال شما بگوین که چی کنیم. بگوین
د در نخست جزئیات یک گزارش تازه سازمان ملل متحد را می شنویم. سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش از تولید بیش از 400 تن تریاک در سال جاری میلادی در افغانستان خبر داده است. این سازمان میگوید قیمت تریاک در سال جاری در افغانستان به گونه بی‌پیشینه بلند رفته و دهقانان و گروه‌های مافیایی از درک تولید و فروش آن 260 میلیون دلار عاید داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان اما این گزارش را رد کرده و ادعا می کند که نیروهای آنان امسال توانستند اکثریت کشتزارهای کوکنار را تخریب و مانی تولید تریاک شوند. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته است.
به دنبال نشر گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با میزان کشت کوکنار که در آن از افزایش 19% در کشت کوکنار در سال جاری خبر داده بود، حال این سازمان در یک گزارش تازه گفته که امسال تولید تریاک در افغانستان 30% افزایش یافته است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که در سال 2024 در افغانستان 433 تن تریاک تولید شده که در سال 2023 333 تن تولید شده بود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که این گزارش را تهیه کرده گفته که همزمان با کاهش کشت کوکنار در ولایت‌های جنوب غربی افغانستان و افزایش آن در شمال شرق این کشور، تولید تریاک نیز در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان افزایش یافته است. گاداویلی رئیس عمومی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که برای ادامه کاهش کشت کوکنار و آسیب‌های اقتصادی آن به دهقانان نیاز است تا جامعه جهانی کمک‌های بیشتر را در اختیار آنان قرار دهد. گاداویلی میگوید که ادامه کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک برای دومین سال پی هم نشان دهنده فرصت‌ها و چالش‌ها است. تلاش‌های جهانی باید منسجم گردد تا این اطمینان به وجود آید که با کاهش کشت کوکنار تولید مواد مخدر خطرناک کیمیایی همانند شیشه جای آن را در افغانستان و منطقه نگیرد. ما همچنان با مردمی که زندگیشان وابسته به عاید کوکنار بود کمک کنیم تا به عاید مشروع دست یابند. در این گزارش آمده که از مجموعه 400 تن تریاک به دست آمده از کوکنار افغانستان بین 32 تا 50 تن هیروئین تولید خواهد شد. حکومت طالبان اما یافته‌های گزارش سازمان ملل متحد را رد می‌کند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید نیروهای آنان توانستند امسال بخش وسیع کشتزارهای کوکنار را از بین ببرند.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر را رد نموده و دور از واقعیت می‌داند. بر اساس ارزیابی‌های وزارت امور داخله پیرامون چگونگی کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان در یک سال اخیر در این راستا کاهش قابلی ملاحظه در مقایسه با سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.
حکومت طالبان می‌گوید که آنان با کاهش کشت و کوکنار میزان خطر مواد مخدر را به جهان کاهش دادند، اما ادعا می‌کند که جامعه جهانی در این بخش هیچ کمک نکرده است. بررسی‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سال گذشته قیمت 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان 440 دلار آمریکایی بود، اما امسال قیمت 1 کیلوی آن به 740 دلار افزایش یافته است و دهقانان و گروه‌های مافیایی توانستند 260 میلیون دلار عاید به دست آورند. نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی و پالیسی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید کاهش کشت کوکنار هیچ آسیبی به کاروبار و عاید گروه‌های مافیایی نزده است.
سالهای قبل یک دهقان یک هکتار زمین کشت میکرد، حدود 38 تا 40 کیلوگرم تریاک به دست میورد که هر کیلوگرمش از 50 تا 62 دلار آمریکایی میفروخت، حدوداً 2300 تا 2400 دلار آمریکایی از آن خود میکرد. امروز اگر یک دهقان نیم جریب زمین کشت بکنه، از نیم جریب زمین خود 5 کیلوگرم تریاک به دست میاره، حدوداً 4 تا 4500 دلار آمریکایی میشه. مافیای منطقه و فرامنطقه عملاً در افغانستان حضور دارند.
افزایش دوباره تولید تریاک در افغانستان در حال است که پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا نیز گزارش داده که با وجود منع کشت کوکنار در افغانستان، کشورهای اروپایی شاهد کاهش قاچاق هروئین تولید شده از تریاک افغانستان نبودند.
خبر افزایش تولید تریاک در افغانستان در سال جاری در حالی است که دو هفته پیش سازمان ملل متحد یافته‌های سروی کشت کوکنار در سال جاری را نشر کرد و در آن گفته شده بود که امسال کشت کوکنار نیز در افغانستان 19% افزایش یافته است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی. 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. زاقوبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در یک انکشاف تازه در بخش مبارزه با مواد مخدر، یونوما گروه کاری مبارزه با مواد مخدر را تشکیل و نخستین جلسه این گروه برگزار شد. یونوما با نشر یک اعلامیه گفته که گروه کاری مبارزه با مواد مخدر بر اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شده و نخستین جلسه آن به شکل آنلاین در کابل برگزار شد. اما در اعلامیه گفته نشده که این گروه چند عضو دارد و کیها عضویت آن را دارند. یونوما هدف از تشکیل این گروه کاری را بهبود در روند زندگی افغانها و افزایش هماهنگی با حکومت طالبان برای مبارزه مؤثر با مواد مخدر عنوان کرده است. در اعلامیه یونوما گفته شده که روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد پس از برگزاری نخستین جلسه گروه کاری مبارزه با مواد مخدر گفته که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان یک مسئله مهم است که میتواند در بهبود وضعیت روستاها و صلح و ثبات در منطقه کمک کند. یونوما پس از آن از تشکیل گروه کاری مبارزه با مواد مخدر خبر داد که یک روز قبل از آن اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان با نشر یک گزارش گفت که تولید تریاک در سال 2024 در افغانستان 30% افزایش یافته است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میته، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، ای کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به یک مشکل صحی مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. دکتران میگویند که استفاده از مواد مخدر شریان‌های خون در بدن انسان به ویژه شریان‌های قلب و دماغ را مسدود می‌سازد که به سبب آن قلب از کار می‌افتد و یا باعث سکته مغزی می‌شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل اصغر شریفیار متخصص تداوی معتادان پرسیده که نشه چرا و چگونه سبب بندش جریان خون می‌شود؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر جریان خون انسان و شریانها را مختل می سازد و آیا ترک اعتیاد سبب عادی شدن جریان خون در این شریانها می شود؟ دکتر گلازغر شریفیار ابتدا برای ما خواهد گفت که نشه چگونه رگهای انسان را متاثر می سازد.
مواد نشه‌ای بالای رگ‌های انسان بسیار یک تاثیرات بد می‌اندازه، به خاطر که اول خود مواد نشه‌ای زهر است و زهریات سر تمام بدن خصوصا سر رگ‌های انسان بسیار تاثیر منفی و سو می‌کنه. مواد نشه‌ای سبب تنگ شدن رگ‌ها و همچنان سبب غلیظ شدن خون میشه که مشکلات زیاد میتونه به بار بیاره. همچنان مواد نشه‌ای میتونه که الستیکیت رگ‌ها، الستیک یک نوع خاصیت ربری یا پلاستیکی داشته باشه، این خاصیت از بین میره و در نتیجه مشکلات زیاد به وجود میاد.
گفتید که مواد مخدر رگ‌های بدن انسان را تنگ میکنند، باعث آن چیست؟
مواد نشه‌ای خودش زهر است و زهر که در جای برای اوساها را خراب می سازه، چون رگها یک نوع الستیکیت داره که در جریان خون می تانه خدا خرد بسازه و یا پراخ بسازه. این الستیکیت توسط مواد نشه‌ای از بین می ره که سفت می شه، سخت می شه و کرک می شه، در نتیجه تنگی رگهای خون به وجود می آم. و از طرف دیگه چون مواد نشه‌ای اکثریت در خون حرکت میکنه و در خون به مغز و به دیگه جای میرسه، از او خاطر خود در خون سبب غلیظ شدن خون میشه که وقتی که خون غلیظ میشه، این غلظت خون سبب میشه که رگها را به مرور وقت تنگ بسازه. چون غلظت خون زیاد میشه، در نتیجه رکودت خون یا حرکت خون هم سلو میشه و اثر رگها فشار میاره و در نتیجه سبب سفت شدن و سبب تنگ شدن و سبب از بین رفتن الستیکیت رگهای خون میشه. از طرف دیگه وقتی که خون غلیظ شوه، جریان خون در رگها کم میشه، بس در نتیجه مواد در خون که کدام مواد می باشه او در رگا رسوب میکنه و سبب بند شدن رگها میشه و همچنان میتونه مواد نشه‌ای سبب زخمی شدن رگها، طبقات داخلی رگهای خون شود و از او باعث باز توسط مواد دیگه او جای التهاب صورت میگیره و مواد دیگه و سیستم دفاعی دیگه، حجرات سیستم دفاعی دیگه او جمعی و او سهارا میگیره و که زخم شده یا شده، در نتیجه سبب تنگی رگها میشه.
چی نوع مواد مخدر باعث تنگ شدن رگهای انسان می شود؟
تمام مواد نشه‌ای، خود تریاک باشه یا مواد مصنوعیان باشه، مانند پودر یا هروین، ترامادول، بیتیدین و همچنان مورپین، کودین و مختلف مواد افینی مختلف می تانه سبب تنگ شدن رگهای خون شود. همچنان مواد به نام تابلت که موادش برین استیمولنت است یا میتا امپیتامین یا امپیتامین است، اینا هم سبب تنگ شدن و تخریب رگهای خون میشود. مواد نشه‌آور مانند چرس هم میتونه سبب تنگی شو، بخاطر که چرس هم بده در خون حرکت میکنه و خون غلیظ میسازه، در نتیجه ترسب در رگها شروع میشه و از باعث ترسب سبب تنگ شدن رگها میشه. همچنان شیشه یا کرستل که از مواد امپیتامین یا میتا امپیتامین میباشه، تمامش مواد داره که داخل جریان خون و داخل رگها میشه و در نتیجه در داخل رگهای خون رسوب میکنه این مواد و دیوارهای رگهای خون سخت میسازه و در نتیجه سبب تنگ شدن و از بین رفتن الستیکیت و سبب امراض مختلف در بدن میشه.
مواد مخدر روی چه قسمتی از رگهای بدن تاثیر خیلی بدی میگذارد؟
مواد نشه‌ای سر تمام رگهای انسان تاثیرات بد و سو میکنه، منتها رگهایی که بسیار مهم است و سبب امراض گوناگون میشه و بسیار حیاتی است، رگهای خود قلب است. مواد نشه‌ای میتونه که رگهای قلب تنگ بسازه و در نتیجه سبب امراض قلبی مثلا مایکاردیال انفرکشن یا اشای قلب، سکته قلب و همچنان مردن قلب، نکروز یا از بین رفتن عضله قلبی و سبب مرگ شد. و همچنان رگهای عصب است که بسیار مهم است و خصوصا عصب مرکزی یا عصب قبه سر ما قرار داره. اون رگها را هم تنگ می سازه و در صورت تنگی آنا هم می تانه که یک بخشی از حجرات مغز ما به نکروز و مردن مواجه شوه و یا سبب خونریزی شوه و یا سبب ترومبوز و بند شدن شوه و سبب سکته های مغزی و فلج مغزی و فلج یک طرفه و دو طرفه و حتی چهار طرفه حتی هر دو طرفه فلج و سبب مرگ شود.
اگر کسی مواد مخدر را ترک کند، آیا آسیب وارد شده به رگ‌هایش ترمیم می شود یا نیاز به درمان خاصی است؟
بدبختانه وقتی که رگهای خون توسط مواد نشه یا هر علت که باشه شاید ایلاکدن نشه برش کمک کننده باشه، منتها ای رگهایی که تنگ شده، سست شده و ایلاستیکیت خود از دست داده و یا بند شده یا ترومبوز و امبولی پیدا شده، اینها با تداوی اختصاصی خاص ضرورت داره که متاسفانه در افغانستان بسیار قیمت هم تمام میشه و تداوی بسیار مشکلات در بر میگیره.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم نوبت خاطره برنامه است. احسان الله می گوید پول را که در هنگام وظیفه پسنداز کرده بود آن را صرف مواد مخدر کرده و در این مدت چند بار به هدف ترک مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد بستری شده است، اما با مرخص شدن از مرکز ترک اعتیاد و با نشست و برخاست با دوستان معتادش دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آورده. داستان زندگی سنولا را از خودش میشنویم که به همکار ما قصه کرده است.
ما صنف 7 بودم تقریبا مواد مخدر را آوردم. پون و چرس استعمال میکردم. متاسفانه تا صنف 8 خوندم. سرمعلم مکتب زده که ما را سپارشی جبری دادن و من تانستم به مکتب بخوانم و در مکتب بسیار لچکی ها میکردم. مکتب گروزی پای بندی نمیکردم در مکتب، سر درس نمیرفتیم. هر روز ما در بیرون بود جنگ میکردیم در دان مکتب. هر کس داده میامد 3-4 نفر جپه میکردیم، لط میکردیم، میزدیم. بیعقل بودیم، نمیفهمیدیم ما. آخر سرنوشت ما را ما در اینجا میکشانه. ما نمیفهمیدیم که تو بدبختی ها به سر ما میامد. یعنی ما درس را میخوندیم، تحصیل را میکردیم. در خانه هیچ کس روزچی نمیکرد، بی نمیبرد که یا مکتب نمیرد. بربانه مکتب بک مکتب میگرفتیم میبرابدیم. ما داخل مکتب نمیرفتیم، پارکار را میگشتیم. بدبختانه که این تو دچار این مواد شدیم و بچه هایی که ما در پارک میرفتیم بیگی پان بزن، بیگی بزن، بیگی یک دود سیگریتی بزن، تو سیگریتی بزن، چرس چی یک چیز خوب است. ما یک ای سال آنگری موترهای خورده کردیم. ما را دفته 500 رپه خلیفه میداد. ما خوب آنگری را یاد داشتم. ما خودم ایمال آنگر موترهای خورده استم. چهار پایه را میتکنم، واز بسته میکردم. ما بدبختی می بود. ما مستری خانه که ما رفتم که یک چند وقت یک دو ساله که کار کردم، 3 ساله، ما متواتر چرس بسیار پخته مکم مکم میزدم، زیادتر میزدم. هر روز بود، هر ساده بوتل میزدیم. ما پیسه ناچیز به خانه میدادیم، نیم صد میدادیم، دیگه کلش با مواد استعمال میکردیم. 500 رپه میداد، 200 رپه، 300 رپه، دیگه ما با مواد میگرفتیم استعمال میکردیم. ما پدرم میگو بچه بخون که تو روز نشه که خوشبخت سونه خود میبینم و بدبخت سونه دیگران. ما خنده میکردیم، افتیم چی میگه. حالا که بر روی خود خوردیم گپ از او یادم میاد. ما هر روز افسوسی میکنیم که واقعا خوشبخت سونه خود میبینم، بدبخت سونه دیگران. حالا ما بدبخت شدیم، سودن دیگر را سعی میکنیم. بچه های کوکا را سعی کده کجا رسید، یا برادر را سعی کده، یا خیش قوم را سعی کده کجا رسید، یا دوست رفیق را سعی کده. ما بدبختی اینجا افتیدیم. مرا از اعصاب بسیار خراب کردم. چرس میزدم، مغزم خوش کرده، جنجال، جنگ در خانه میکردم، دوام میکردم. پدر من مرا میگفت که از زندگی بودنت کده مرگت به ما بهتر است، بخاطر که نامبدی میکنه. فامیلم به خاطر خوبی من مرا دست پای من در خانه زنجیر کرده بود که خوب شوه. بازم نتانستیم خدا بگیریم، باز رفتیم کت مور رفیقای بعد تا بالا بگرد، باز شروع کردیم به مواد روی آوردیم. بدن بسیار زدنها کردیم، بچه مونه نکو هم به نصیحت کردیم، دیر نصیحت که نشدیم در جنگ جدل شدیم. زدیم از 3-4 دفعه که نزن بچه مواد مخدر استعمال نکن. میگفتم نه، میزنم آزد میکردیم، میرفتیم باز میزدیم بزدش. غیر از این که باز پایم در زیکاپ شد، از یک تا دو تا شد از دو تا سه تا شد از سه تا تا با یک تختک یک و نیم سطر شد بازه یک میشد که تا چشمای ما کاسی خون میگشد و فکر میکردم که گریان میکردم خون سر میکرد از چشمای ما خانوادیم که می رج میبرد مرا مادرم بارا شوا ششته شد و صبح گریان کده بخاطرم تصمیم اراده گرفتیم که دیگه بخیر بس از مواد مخدر تا چو خانواده خود در درد مهنت مردم بانیم.
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که مستفیدان قریه نزد حاجی اکرم خان بزرگ قریه می روند و در رابطه به حل یک مشکل با وی مشوره می کنند. در این مجلس بر راه های حل مشکل بحث شده و حاجی اکرم خان با آنان وعده می کند که در حل آن با آنان همکاری خواهد کرد. اینکه باشندگان قریه با چه مشکل روبروان و برای حل آن چه راه های پیشنهاد می شود، اصل داستان را در این دراما با هم می شنویم.
خدا خیر کنه حاجی کبیر، چطور جای ما آمدی؟
گپ از این قرار ساجی صاحب که ما یک مشکل داریم.
خدا خیر کنه، چی مشکل داریم؟
مشکلی است که مردم قریه ما را پودریا بیخی به بینی رسانده.
چطور به بینی رسانده؟ ما خو هیچ از این گپ خبر ندارم.
حاجی صاحب، ده چند ما تو خو مسافر بودی، کسی ده ای بارم برای چیز نگفتم.
خیره، حال شما برم بگوین که چی گپ است؟
گپ از این قرار است حاجی صاحب، هفته گذشته فرید پودری بچه سالار مرد.
فرید مرد؟ خدا ببخشیش، چی خوب جوان بود بیچاره.
حاجی اکرم خان، تا که زیر علاشه شیشته و مرگ جوانای خدا به چشم سر ببینیم، باید یک چاره کنیم. منی؟
ماما میگم که باید یک چاره شکنیم. خو اول شما بگوین که چی کنیم، بگوین.
بیبی حاجی صاحب، اول باید منبع فساد پیدا کنیم و از بین ببریم.
کدام منبع فساد؟
سلیم میگو، او در روز روشن در قریه ما پودر میفروشه. کل جوانای قریه ما را پودری ساخته صاحب.
چرا شما جلوش گرفته نمیتونین؟
حاجی صاحب، کل جوانای بدماش و لندغر قریه دور بر ما اندیوالایش هستن. هیچ کس چیزی گفته نمیتونیشان. از همین خاطر پیش شما آمدیم که یک جای جلوش بگیریم.
شما را زحمت نمیتون دیگه. بس بر ما بانینش.
خدا خیر بده. خدا خیر بده. خدا خیر بده.
خدا و نجر نصیبت کنه.
کی بود؟ این آمدام.
سلام علیکم آجی سیب.
و علیکم سلام
آجی سیب. بیا خانه، وقت نان است.
از نانت ما را تیف، اما شراندازی تبس کو.
چرا آجی سیب؟ ما کدام کار بد کردیم؟
بد سیاس یا سفید؟ کل جوانای قریه را پودری ساختی، باز پرسان میکنی که کدام کار بد کردیم؟
آجی سیب، ما خو بزور سرشان نمفروشم، خودشان میان میان پودر بده.
گپ زور و رضا نیست، گپ از زار فروشی توست که سر مردم مفروشیش. اگه تو پودر نفروشی جوانای قریه از کجا خواد کدن؟
آجی سیب، من یک آدم عملیستم، کار دیگه کده نمیتونم، بس همی کارم است.
خیلی کار دیگه که کده نمیتونی، آل جوانای قریه ما را کلش با کشتن میتیه؟ ای کار ناروا و غیر قانونی است. ما با تو اجازه نمیتیم که زندگی جوانای دیگر را تباه و برباد کنی. بعد از این کار نکنی خبرت کدیم.
یارا آجی صاحب، این کار خیلی داده نمیتونم.
که ایلا داده نمیتونی؟ کوچت از این قریه ببر و گم کو خدا.
آجی صاحب، اگر نه این کار ایلا بتم و نه هم از قریه کوچ کنم، با چی خواد شد؟
باز ما میفهمم که امراض چی کنم.
خود چی خواد کردی؟ اینه بگو برم.
باز ما در قماندانی امنی از تو شکایت میکنم و کل قریام شایدی میتا. آل دل تو که کدام را انتخاب میکنی؟
درست است، از قریه کوچ میکنم.
رسیدیم به پایان برنامه کاروان زهر. تا برنامه و هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
مرو که تاکو تنها میشم از غم، مرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تو میبینم اتوا میشم از غم. سر نامهربانی داره لیلی، سر نامهربانی داره لیلی. سفر بیار جانی داره لیلی، مگم هر جا که باشد امره خان، مگم هر جا که باشد امره خواه. دلی از ما نشان